شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و از مسئولین شورای موقت سوسیالیستای ایران هستیم. جناب آقای مجید زربخش، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
جناب زربخش، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم در گفتگوی با ما مجددا شرکت میکنم.
همچنین برام سپاسگزارم از این فرصتی که ایجاد شده و سلام به شما آقای عبدالله، آقای یوسف زاده و شنوندگان عزیزی که برای این برنامه توجه دارن.
جناب زربخش، همونطور که قرار بود در مورد این چه باید کرد پس از این در واقع تحریم انتخابات و این شرایطی که امروز در ایران حاکم است و با چه باید بکنیم صحبت کنیم، منتها میخواستم در ابتدا لطف کنید و به طور مختصر یا اشاره قطعاً اشاره بکنید به این مقاله جدیدتون با نام دنیای گرسنه و سرمایه جهانی.
بله، با کمال میل به هر حال مثلا این مقاله به طور گذرا گرچه رفت داره برحال به طور کلی به این بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر که در آن سرتاسر کره ارض و فرا گرفته و ولی خب عمدتا ارتباط داره با شرایطی که مربوط میشه به این سرمایه جهانی، گسترش سرمایه جهانی و وضعی که در این ارتباط به صورت موج بزرگ گرانی و گرسنگی در جهان به وجود آمده. به همین دلیل در واقع چون در ارتباط با کل مسئله بی‌عدالتی ها و ستم موجود و نقض حقوق انسانی و اشاره کوتاهی به حال بین می کنم. این همونطور که می دهیم علت اصلی این نوشتن این مقاله وضعیتی بود که در جهان به وجود آمد و برای اولین بار مردم به خیابان ریختند، ولی این بار نه فقط شعارهای معمول، شعارهای آزادی یا شعار کار یا بهبود شرایط کار و غیره، بلکه در واقع شعاری بود که هم تکان دهنده بود و هم در واقع برای دنیای امروز شرم‌آور بود. مردم با شعار ما گرسنه‌ایم، صدها هزار نفر در شهرهای مختلف دنیا به خیابان‌ها ریختند با این شعار و با این فریاد خشم‌آلود ما گرسنه‌ایم. و مهم این بود که نه در یک شهر، نه در یک کشور، بلکه در شهرها و کشورهای مختلفی از هایتی تا ساحل آج، از آسیا تا آفریقا تا آمریکای جنوبی در حال این کشیده شد و به این دلیل خب اهمیت داشت بپردازیم به دلایل و ریشه های این اوضاع و این بی‌عدالتی و ستمی که در جهان است. می‌دونید که از این کشتار مردم عراق تیگه 5 سال و چند ماه به صدها میلیارد دلار میکشه و این در حالی که 850 میلیون انسان گرسنه هستن در این جهان. و اینجا اشاره کردم به بخشی از سخنرانی آقای البرادعی که در شرایطی که این همه انسان در هفته 20,000 نفر از فقط از گرسنگی جان میدن، در یک چنین شرایطی کافیه که 1% هزینه ای که برای مصارف نظامی خرج میشه، 1% این هزینه خرج بشه برای مسئله گرسنگی در جهان و ما در واقع دیگه با این هزینه 1% از مخارج نظامی ما در واقع در این جهان دیگه کسی از گرسنگی نمیمیره. یعنی در سال 10 میلیون انسانی که از گرسنگی میمیرن، این فقط با شرط 1% از هزینه های نظامی میشه از اون جلوگیری کرد. این به هر حال این بود فاجعه را در جهان ما نشون میده اینا. و من اونجا برای اشاره کردم برخی از آمار و ارقام و زندگی مردم و شرایط این جهانی که به هر حال 800 میلیون جوانش از امکانات آموزشی و اجتماعی و اقتصادی محرومن، آیندهشون ناروشنه و با 2 دلار یا کمتر از 2 دلار روزانه زندگی میکنن. و بر حال همین اینها این ابعاد بزرگ جنایت علیه بشریت رو نشون میده. به قول کوفی انان، بزرگترین مورد نقض حقوق بشر در جهان ما این فاجعه ها و این جنایت هاست. برای مسئله به این پرداخته و به بررسی دلائل و عواملش و اشاره کرد به مسئله جهان گستری سرمایه و این که این در واقع سرت نظرم همه آنچه که در سرتاسر جهان به وجود آورده و تماما طلب به سود سرمایه جهانی بوده، در خود کشورهای پیشرفته سرمایه داری در اروپا و آمریکا چه شرایطی را به وجود آورده. و برای به این نسبت هم پرداختم و به ویژه مسئله فقر، مسئله نداشتن پوشش بیماری، پوشش های اجتماعی در این کشورها و این که سرمایه جهانی در واقع حتی در کشورهایی که دستاوردهایی داشتند در این زمینه ها، در زمینه حقوق کار، در زمینه پوشش اجتماعی، در زمینه کمک های دولت، باز سعیش در این بوده در سالهای اخیر که این دستاوردها را پس بگیره، از مسئله امنیت شغلی گرفته تا مسئله پوشش اجتماعی و بیکاری و پوشش بیکاری، کمک های بیکاری و غیره. و در اینجا ما این نوشتر جمله ما با این واقعیت رو برو میشیم که در آمریکایی که این همه در واقع جهان را به آتش میکشه و میلیاردها پول صرف این تجاوزها و جنایتها میکنه، در اونجا 47 میلیون انسان فاقد بیمه بیماری هستند. و پرحال همونطور که گفتم این پرداخته به این مسائل و با اشاره کوچکی به تمام جنایت هایی که در این زمینه به ویژه از جنگ دوم جهانی تا الان انجام گرفته توسط کسانی که در واقع عاملین تحمیل این شرایط هستند. و اشاراتی به پرحال ضرورت در شرایطی که سرمایه جهانی در واقع این همه به هم پیوسته شده و واحد شده، در واقع مسئله اتحاد زحمتکشان هم باید در واقع این همبستگی جهانی و همبستگی قاره ایران پیدا کنه تا بتونه به هر حال به طور موثری مقابله بکنه با این شرایط و با این جهانگستری سرمایه و نتایجی که سرمایه جهانی، پیامدهایی که سرمایه جهانی برای جهان ما از جمله برای کشورهای پیشرفته سرمایه داری داشته.
جناب دربازانی در واقع این از برنداری گرچه در قدیم متداول بوده به مراتب وحشیتر و در زمینه های بدتر از مشاقلان در دوران بردهداری یک حداقل زندگی برای برده ها توسط بردهدار و قدرت مسلط به صدا در نظر گرفت، ولی امروز واقعا یک اکثریت همچون که اشاره کردیم قابل ملاحظه ای از ابنای بشر به حال خودشون رها شدن و در مقابل این پدیده هر روز گسترده تر سرمایه‌داری جهانی بی امان رها شدن.
کاملا درست شدن که در واقع همینطور که اشاره کردید در دوران بردگی به هر حال دلیل ساده بودن همه چیز و مجموع شرایط زندگی این میزان از فشار و این نرخ استثماری که در دنیای پرشان امروز هست و این بی‌عدالتی که جهانگیره در مسئله منطقه‌ای و یک بردهدار نیست، مسائل وابسته نبود به انصاف و معرفت یک بردهدار و چگونگی برخوردش، بلکه با یک منطقه واحد در سرتاسر قلمرو کره ارض عمل میکنه و همه را در واقع به آتش کشونده و میکشونده و اشکالش هم خیلی در حال متنبه و خیلی پیچیده، هم آشکار هم پنهان. اینی که کاملا درست در واقع بخوان مقایسه بکنیم با اون همونطور که اشاره کردید واقعا بدتر از اون مراتب بدتر از اون دیگه
جان زربخش. میخواستم یا در خلال گفتگوهایی که درباره چه باید کرد یا پس از اون به طور مشروطری و مفصلتری به این مقاله بپردازیم. به نظرم اشاره به جزئیاتش خیلی لازمه، خیلی ضروری است.
با کمال میل پروانه میگذارم فرصت باشه و برای گفتگوی دیگری به هر حال این رو بذاریم، چون این سوالی که مطرح کردید این حال خودش خیلی مفصل خواهد بود. در واقع عبارتی سوال سختی کردید.
بله بله.
و چون به هر حال اظهار نظر در باره تحولات بزرگ و تحولاتی که سرنوشتشون را جنبش های اجتماعی تعیین می کنن اظهار نظر تو این زمینه کار دشواریه، چون خیلی از داده ها و خیلی از حوادث غیر قابل پیشبینی به وجود میاد که میتونن ارزیابی ها و اظهار نظر ها و نسخه های از پیش ارائه شده ناکارآمد بکنه.
کاملا
فعال. ولی به معنای این نیست که در این زمینه نمیشه و نباید چیزی گفت، برعکس فکر میکنم که پاره نکات اساسی ضروری هست که اصلا بدون توجه به اونها گذار از شرایط کنونی ممکن نیست. بنابراین اینها مؤلفه های اصلی این چه باید کرده، این نکات اساسی ضروری.
بله کاملا.
و هر رو باید به اونا پرداخت طبعا.
کاملا.
در چه سوال پاسخ کاملی به چه باید کرد نیست، ولی همونطور که گفتم این مؤلفه های مهمه برای چه باید کرد و باید بهش پرداخت.
دقیقا
نمیتونه. خب با توجه به این که این مطالبی که جناب عالی سرفرمودین در مقاله شما هم هست، طرف هممیهنان ما هر روز بیشتر و بیشتر لمس میشه و خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه به همون چه باید کرد بپردازیم از اینجا.
بله کاملا درسته. البته حالا که به این اشاره کردید دیدم بگم که در واقع آنچه که مربوط به گرانی و تورم در ایران هست، گرچه آنچه که در دنیا میگذره بی تأثیر نیست، در خود ایران هم اثراتی داشته، ولی اساسا تورم و گرانی و بقیه ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی که در ایران هست نه نتیجه این حرکت سرمایه جهانی، محصول سیاست جمهوری اسلامی و حاکمان بر این کشوره. اینی که اونطور که گفتید باید قرار به اون جداگانه پرداخت
بشه. بله، اون عدم کارایی ها و ناتوانی ها در مدیریت سرکوب ها و این آزار مردم، استبداد، خودش عامل بسیار مهمی است در
تورم.
بله،
اونا بر عامل جلوگیری از همه چیز و ایجاد از تمامی این نابرنجاری هستن.
دقیقا.
به هر حال در ارتباط با چه باید کرد فکر کردم این نکات اساسی و ضروری که به هر حال میتونه مؤلفه های چه باید کرد باشه، اینا باید به هر حال متکی باشه به بررسی هم گذشته هم حال و در واقع بررسی تجارب تاکنونی باشه به اضافه در واقع وضعیت کنونی ایران و زمانی میشه در واقع به این چه باید کرد و گذار از وضعیت امروز پاسخ جدی بدیم که در واقع این دو مسئله در واقع گذشته تاریخی و امروز را قرار به طور توامون مورد بررسی قرار بدیم. قرار من کوشش میکنم که به این هر دو مورد بتونم بپردازم، یعنی هم به گذشته تاریخی مرتبط به امروز و هم به شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی جاری. این معروف این گفتار البته از آرس که انسان ها سازندگان تاریخ و عاملین اصلی تغییر و تحول هم منتها این مسئله اهمیت داره و البته در ادامه این گفتار هم هست که تغییر و تحول و دیگرگونی به صرف اراده و دلخواه انجام نمیده. در واقع این دیگرگونه ها روی شالودی مناسبات و شرایط معین از قبل، شرایط معین پیشرفته انجام میگیره که انسان ها در اون شرایط مناسبات به سر میبرن و با هم در مراوده هستن. در این حال آنچه که اهمیت داره اینه که درست همین مناسبات و شرایط در مرحله معینی از رشد خودشون غیر قابل تحمل و غیر قابل زبان میشن و این تمام تاریخ گذشته تاریخ ایران اینو نشون داده و شرایط کنونی ایران هم شرایط به هر حال غیر قابل تحمل و شاید غیر قابل زبان شدن این شرایط هست و به همین دلیل زمانی که این وضعیت به وجود میاد در واقع دیگرگونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر میشه یا تغییر و دیگرگون کردن. منتها بازم در اینجا باید به این نکته باید اشاره کنیم تاکید ها من فکر کنم سمزی که این دیگرگونی که ضرورت پیدا میکنه بازم با طرح‌های کلی یا به اعتبار خاص و ارادی بخشی از جامعه این ممکن نمیشه، انجام نمیگیره. در واقع بعد به این من یک مثال میزنم از تاریخ خود ما که نکته یک کوشش میکنم بعد بیشتر بهش بپردازم. میدونم که تلاش برای استقرار و آزادی در ایران تاریخی حداقل 100 ساله داره. با وجود این جامعه ما هنوز از اون محرومه و به همین دلیل هست که همونطور که گفتم مسئله فراتر میره از طرح‌های کلی یا خواست و اراده و مسئله مربوط میشه به بررسی شرایط، بررسی عوامل، دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی در خروج از وضع کنونی باز این بررسی های گذاشته چون مرتبط با امروزه باز اینها به هر حال ضرورت پیدا میکنه. به هر حال من باز با تأکید دوباره بر روی این که پاسخ موضوع چه باید کرد و تا تلاش برای یافتن این پاسخ یا یافتن راه های گذار و گذار از این وضع و دستیابی به آزادی و استقلال لازمش بررسی وضعیت امروز در حوزه های مختلف و بررسی تاریخی گذشته و بررسی علل ناکامی تلاش های تا به امروزه کوشش میکنم در حد یک گفتگو به این دو بخش اشاره کنم و البته در صورت طولانی شدن در دو گفتگو.
حتما میفهم. بله حتما.
مسئله اول مسئله این گذشته تاریخی و ناکامی موفقیت هاست که در بیشتر در دو حادثه بزرگ در دو انقلاب در واقع در انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن ماه 57 ما شاهدش بودیم. در مورد گذشته تاریخی در واقع اگر به زمینه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اون گذشتن بخواییم اشاره بکنیم تا باید این نکته رو به اول ابتدا توضیح بدیم که تا پیش از انقلاب مشروطه کشور با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی همواره یک پادشاه داشت که بر اون حکومت میکرد و این نه فقط در آستانه انقلاب مشروطه بلکه تا قرنها قبل از اون حداقل تا 4 قرن قبل از اون با از آغاز سلسله صفویه وضعیت همینطوری بود. فرمان پادشاه در واقع به مصادر وحی خدا تلقی می شده و بدون چون چرام از طرف مردم و هم از طرف دستگاه حکومتی پذیرفته می شد و اجرا می شد. در این دوران تاریخی طولانی شاه بر فراز ملک و ملت بود و مسئله جامعه اون باید تشخیص میداد و اون همه چیز تعیین میکرد و در واقع همه چیز به رأی اون بسته میداشت خواسته به رأی اون بود.
بله.
پس از حمله اعراب و پیروزی اسلام و زمین شدن ایران به امپراتوری اسلامی به خصوص با آغاز خلافت عباسی این نقش را خلیفه به عهده گرفت که یا به عهده داشت که از نوادگان پیامبر هم به شمار می اومد. خلیفه هم رهبر دینی بود هم رهبر حکومتی و رأی و فرمانش هم رأی قطعی بود و همه مردم هم برها می بایستی از او پیروی میکردند. بعد از این غزایا ایجاد شرایط دیگری در ایران از آغاز قرن 16 یعنی از در واقع سالهای اول قرن 16 با شروع سلسله صفویه پادشاهی صفویه پادشاهان شیعه صفوی هم با برخورداری از حمایت روحانیت باز هم به عنوان پاسداران دین و رهبران حکومت و مردم بازم بر فراز مردم بر جامعه حکم می‌راندند و این وضع تا با برحال تغییرات و تفاوت‌هایی ولی به طور کلی در این امتداد تا اواخر جریان قاجار و آستانه مشروطه یعنی همونطور که گفتم به مدت تقریبا نشد تقریبا 4 قرن کم و بیش ادامه داشت.
بله